أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در آیه 25 بعد از بیان معنای مفردات آیه، نوبت رسید به معنای کلی و اجمالی آیه. عرض کردیم معنای اجمالی آیه این است که خداوند تبارک و تعالی در این آیه در واقع به یک بخشی از مسئله معاد اشاره میکنه و بعد از بیان اصل توحید و نبوت و اعجاز قرآن که به نوعی به نبوت مربوط میشود به معاد پرداخته، و از اونجا که معاد جلوه قهر و مهر الهی است، یعنی هم غضب و هم رحمت الهی در اونجا متجلی است، لذا در آیه 24 و 25 انذار به آتش و تبشیر به بهشت می‌دهد. پس آیه 25 در واقع یک قسمتی از مباحث مربوط به معاد که بهشت و جنت برینه و خداوند متعال این رو بشارت میدهد به کسانی که اهل ایمان و عمل صالحند. خب به مناسبت بشارتی که در این آیه به بهشت داده شده، یه اجمالی درباره فلسفه انذار و تبشیر در قرآن بیان خواهم کرد مختصراً، که اصلا چرا در قرآن هم بشارت می‌دهد مؤمنان را و هم برحذر می‌دارد و می‌ترساند اونها را. و البته این بشارت و انذار شامل سایر اصناف مردم هم میشه، یعنی ممکنه منافقی یا کافری در اثر این انذار و تبشیر متنبه بشه، یا مؤمنی با این انذار و تبشیر هم عرض به حضور شما تقویت میشه ایمانش، و هم در این حال خوفی در دلش ایجاد میشه که مبادا این ایمان رو ازش فاصله بگیره یا از عمل صالح دور بشه. اگر بخوایم به طور خلاصه به چند جهت و حکمت در مورد فلسفه انذار و تبشیر اشاره بکنیم، میتونیم به اصطلاح به این نکات اشاره بکنیم. یکی این که البته از دید خود قرآن، یعنی ما این رو هم با نکاتی که در قرآن بیان شده عرض میکنیم، مهمترین دلیل یا مهمترین به اصطلاح وجه و حکمت انذار و تبشیر اتمام حجته. در آیه 165 سوره نساء خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة من بعد الرسل. این اشاره به اتمام حجت نزد بندگان داره. ما پیامبران رو فرو فرستادیم که مبشر و منذر باشند، لئلا یکون للناس علی الله حجه من بعد الرسل. ببینید انبیا ارسال رسول و انزال کتب به همراه تبشیر و انذار برای این است که لئلا یکون للناس علی الله حجه، برای اینکه مردم روز قیامت حجتی در برابر خدا نداشته باشن، یعنی دیگه بهانه ها ازشون گرفته بشه. مردم ممکنه روز قیامت وقتی مورد مؤاخذه قرار میگیرن که چرا این کار زشت رو کردید، چرا اون عمل صالح رو انجام ندادید، بگن کسی به ما نگفته بود، کسی ما رو ترغیب نکرده بود، کسی ما رو از این عاقبت سوء نترسانده بود. پس وعده و وعید، تبشیر و انذار، مهمترین خاصیتش و مهمترین اثرش این است که اتمام حجت بر بندگان میکنه و بهانه ها رو از دست اونها میگیره. البته این که میگیم اتمام حجت، این اتمام حجت مراتب داره. عرض کردم ممکنه برای کسی ناجی باشه از عذاب به نعمت، ممکنه برای کسی بالا برنده و رفعت دهنده مرتبه و درجه او در بهشت باشه، یا از اون طرف تخفیف دهنده عذاب باشه. یعنی کسی از این انذارها متخوف بشه، اثر بپذیره، نتیجهش این بشه از اعمال زشتش هم کمن هم کیفن یه مقداری کاسته بشه و درجه و مرتبه او در عذاب جهنم کمتر بشه. پس اتمام حجت یه وقت برای اصل وقوع در بهشت و جهنم، برخورداری از عذاب و رحمت، یه وقت عرض به حضور شما برای تغییر مرتبه، یعنی در بهشت از مرتبه دانی به عالی بره، در جهنمم از مرتبه مادون به مرتبه مثلا دیگری صعود بکنه. این یکی. دوم، عرض به حضور شما این که اساسا این باعث پذیرش ایمان و باور قلبی و اعتقاده. در آیه 8 سوره و فتح خداوند تبارک و تعالی می فرماید انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله. آیه 8 سوره فتح، ما تو را به عنوان شاهد و گواه و مبشر و نذیر فرستادیم، لتؤمنوا بالله و رسوله، برای اینکه ایمان بیارن به خدا و رسولش. خب اینجا باز بحث از ارسال رسول و رسول خداست، ولی وصف مهم ارسال نبی و رسول این است که مبشر و نذیره، بشارت دهنده و منذره. نتیجه آمدن پیامبر به همراه این بشارت و انذار ایمان به خدا و رسوله. ببینید اون یکی قبلی که عرض کردیم اتمام حجت، خب این برای روز قیامت و تشکیل محکمه و دادگاه و این که به هر حال هر چه که الان هستید، ما اینا رو قبلا به شما وعده و وعیدها رو داده بودیم. اون چه که در این بند دوم داریم ذکر میکنیم این است که تأثیر تبشیر و انذار در دنیا چیه. تأثیر مهمش حصول ایمان و اعتقاد و پذیرش اسلام و رسوله، لتؤمنوا بالله و رسوله. این ترغیب ها و تشویق ها و ترساندن ها و تخویف ها به هر حال در انسان اثر میذاره، یعنی انسان رو متنبه میکنه. در این دنیا وقتی بشارت به نعمت های الهی، حالا اینکه بشارت فقط مال روز قیامت نیست، حالا خواهیم گفت بشارت به چیزهای مختلفی میتونه باشه، اما اینجا در آیه 25 موضوع فقط بشارت بهشته و نعمتهای بهشتی. خب اگر پایان زندگی یا به بهشت برین یا به عذاب علیم ختم بشه و این رو به انسان بگن، گوشزد کنن، یادآوری کنن، این در این دنیا اثر میگذاره که زندگی مؤمنانه داشته باشه یا زندگی غیر مؤمنانه. اینم یک اثر، ایمان به خدا و رسول. البته آثار جانبی دیگه هم هست، ولی مهمترین فلسفه و حکمت انذار و تبشیر همین دوتا میتونه باشه. یکی اون تنبیهی که برای انسان پیدا میشه در این دنیا، یادآوری، تذکر، تنبه، هوشیاری، و این دنیا نتیجه این انذار و تبشیرا بهرن میتونه ایمان به خدا و رسول باشه. یکی هم در آخرت که حداقل بهانه رو از انسان میگیره و اتمام حجتی میشه برای انسان که دیگه در روز قیامت نتونه با خداوند متعال احتجاج بکنه و حجتی بیاره و عذری بر خطاهای خودش و کوتاهی‌های خودش. مطلب دیگری که باز به طور کلی در این بخش لازمه مورد اشاره قرار بگیره اینی که در قرآن، ما قبلا هم اشاره کردیم، آیات انذار و تبشیر با هم زیاد آمده. یعنی نوعا اینجوریست که هر جا سخن از ترساندن، وعده به بهشت و نعمت هم هست، ولی مجموعا آیات انذار بیش از آیات تبشیره. ترساندن بیشتر از ترغیبه. چرا حالا؟ چرا با اینکه ما گفتیم اگر همش ترساندن باشه موجب یأس و ناامیدی میشه، همش بشارت باشه این موجب ولنگاری میشه و امید نابجا، اینکه اصلا نترسانن بنده را و همش سخن از نعمت و وعده های الهی به نعمت ها باشه، این دیگه مقداری خیال بشر رو راحت میکنه و به هر حال اصلا ذهنش به سمت گرفتاری ها و عذاب ها نمیره. پس نوعا اینها آمده، اما در مجموع آیات انذار بیش از آیات تبشیره. چرا؟ برای اینکه اثر انذار بیشتر از تبشیره. ببینید، تبشیر در واقع ترغیب انسان به سوی اون چیزی است که بهش بشارت میدهد. اگر فرض کنید به انسان بگن برای این کار این پاداش در نظر گرفته شده، این رغبت و میل درونی رو برای انسان بیشتر میکنه و مشوق انسان برای اون عمل و اون کاره. اما صرف امیدواری به رسیدن به پاداش نیک به حدی نیست که انسان را وادار به انجام اون کار بکنه، اما از اون ور ترسوندن، خب این یک مانع جدی است. این تهدید، تخویف، وعید، اینا باعث میشه انسان بیشتر مراقب باشه. مبنای این که ما میگیم اثر انذار و تهدید بیش از تبشیر و وعده هست، همون مطلبی است که معروفه که دفع و ضرره اولا من جلب المنفعه. این حکم عقلی است. حالا البته در این که تا چه حدی این حکم عقلی مورد قبوله یا نه، این خودش حالا جای بحث داره، اما معروف اینه که دفع ضرر احتمالی لازم و واجبه، اما جلب منفعت احتمالی لازم و واجب نیست. انسان اگر یه ضرری رو به اصطلاح قطع بش داشته باشه حتما ازش اجتناب میکنه، اگر ضرر احتمالی باشه باز هم به نظر عقل این لازم و واجب دفعش. این البته عرض میکنم این مدعای برخی است که این حکم عقلی است، ولی حالا جای بحث داره. اونچه که معروف و مشهوره اینی که دفع ضرر محتمل واجبه، اما آیا جلب منفعت هم لازمه؟ آیا از نظر عقل جلب منفعت ضروری است؟ یه وقت کسی ادعا میکنه جلب منفعت رجحان داره، بحثی در اون نیست. اینکه کسی از نظر عقل انسان تلاش برای جلب منفعت بکنه یا منفعت احتمالی رو به دنبالش باشه، این رجحان داره، اما آیا این واقعا یک امر الزامی است؟ به نظر عرض به حضور شما مشهور دفع ضرر محتمل لازمه، این یک الزامی برای انسان ایجاد میکنه، این حکم عقله به این که دفع ضرر محتمل واجبه، اما از نظر عقل جلب منفعت لازم نیست. و لذا گفته شده که دفع ضرر اولاست از جلب منفعت. اگر امر انسان دائر بشه بین اینکه یه ضرری رو از خودش دفع کنه یا منفعتی رو به سوی خودش جلب کنه، عقل میگه دفع ضرر اولاست از اینکه آدم بره دنبال منفعت. خب اگر این مبنا رو بپذیریم قهرن میتونیم ادعا کنیم آثار انذار بیش از تبشیر، اثر وعید و ترساندن و تهدید بیش از بشارته. لذا اگر ما میبینیم در قرآن آیات انذار بیشتر از تبشیره، به خاطر اون تأثیر عمیقی است که ترساندن در انسان میگذاره. البته اگر این حکم عقلی هم نباشه که دفع ضرر محتمل واجبه، چون اون چه که عرض به حضور شما آیون میگن حکم عقل به دفع لزوم دفع ضرر محتمل اخروی است، اگر ما این رو به نحو مطلق هم نپذیریم، حداقلش اینه که عقل میگه دفع ضرر محتمل اخروی واجبه. حالا در دنیا هم ضرر محتمل دنیوی رو نگیم عقل واجب میدونه، اما اگر دفع ضرر محتمل اخروی را از نظر عقل واجب و لازم بدانیم، باز این ادعا قابل اثباته. چون الان هم بحث سر انذار و تبشیر نسبت به آخرته. به هر حال عقل دفع ضرر محتمل اخروی رو لازم میدونه، ولو در دنیا چنین عقیده‌ای، یعنی دفع ضرر محتمل دنیوی از نظر عقل لازم نباشه. به هر حال ترساندن، انذار، وعید، تخویف، اینا اموری است که تأثیرش، محرکیتش، باعثیتش برای ترک گناه و فعل واجبات بیش از تبشیره. به همین جهت انذار اثرش بیشتر از تبشیره. اما بعد از این مقدمه‌ای که حالا در باب بشارت در این آیه و به نحو کلی توضیح دادیم، یه چند تا نکته پیرامون بشارت‌های قرآنی لازم من اینجا ذکر بکنم. عنایت بفرمایید. آیات متعددی درباره بشارت و با مضمون بشارت در قرآن آمده. این بشارت ها لزوماً در مورد امور اخروی نیست. گاهی بشارت به نعمتهای اخروی داده شده، بهشت و جنت و جنات و فردوس و جنت المأوا، جنت النعیم، و از جمله همین آیه، در همین آیه بشارت به بهشت داده شده و نعمتهای بهشتی. این مربوط به آخرت. گاهی بشارت مربوط به یه امر دنیوی است. مثلا در قرآن در مورد اسحاق پیامبر که به عرض به حضور شما بشارت او داده شده، این اسحاق، خود تولد اسحاق و رسیدنش به مقام نبوت، اینا بشارت های مربوط به این دنیاست، این که به آخرت ربطی نداره. آیه عرض به حضور شما 112 سوره صافات: و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین، ما او رو بشارت دادیم به اسحاق به عنوان یک نبی از صالحین. که انه این آیه مشتمل بر سه تا بشارته: یکی بشارت به اصل وجود اسحاق، دوم بشارت به کونهی من الصالحین، سوم بشارت به کونهی نبیین، هم ولادتش بشارت داده شده، این مربوط به این دنیاست، هم این که از صالحین می شود، اینم بشارت داده شده، باز اینم مربوط به این دنیاست، و هم مقام نبوت اسحاق باز بشارت داده شده، اینم مربوط به این دنیاست. و گاهی بشارت در آیات قرآن متضمن هر دوست، یعنی هم یه امر دنیوی و هم یه امر اخروی، مثل این آیه: الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، آیه 62 سوره یونس 62 و 63: کسانی که ایمان آوردن و اهل تقوا بودند، لهم البشرا، بشارت باد بر اونها، هم در دنیا و هم در حیات دنیا و هم در حیات آخرت. دیگه حالا اینجا اصلش مهمه که اثبات میکنه این بشارت حتی در دنیا هم میتونه باشه، این لزوماً مال آخرت نیست. به هر حال از این سه قسم بشارت، اون چه در این آیه الان محل شاهد و بحثه، بشارت به امر اخروی است، به بهشت و نعمتهایی که خداوند تبارک و تعالی در بهشت دارد. خب نکته دیگری که باز در باب عرض به حضور شما بشارت مهم ذکرش اینه که این بشارت به چه کسانی داده می شود. یک. دوم این که این بشارت را چه کسانی می دهند، یعنی مبشرین چه کسانی هستند. اینا باز نکاتی است که حالا من درسته اینجا به خصوص در مورد این آیه دارم عرض یعنی ذکر میکنم، اما عنایت بفرمایید گاهی یه مباحث کلیدی تری مطرح میشه که به هر حال شما یک شناخت اجمالی کلی راجع به همه آیاتی که به نوعی متضمن معنای بشارتن میتونید داشته باشید شما، و از این به بعد در برخورد با آیاتی که مفهوم بشارت درشون هست با این نگاه و از این زاویه میتونید یه تفکیکی و تقسیمی بین آیات داشته باشید. اما آیاتی که اون چه که به اصطلاح باعث برخورداری از بشارت و به اصطلاح مبشرین بشارت گیرندگان، اون آخذین بشارت، اینا کیا هستند؟ چند گروه رو در قرآن به عنوان آخذین بشارت ذکر کرده که حالا حداقل ما به چهار گروه میتونیم اشاره بکنیم. یعنی اگه ما میخوایم از بشارت الهی برخوردار بشیم باید جز این گروه ها باشیم. اگه از این افراد باشیم، از این اصناف باشیم، بشارت خدا شامل حال ما میشه. اون وقت این که چه کسانی به ما بشارت میدهند، باز مبشرین، اینا هم چند گروه هست که حالا دیگه وقت گذشته، این انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.